بسم الله الرحمن الرحیم. یا احمد ابغض الدنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلها، قال یا رب و من اهل الدنیا و من اهل الاخره، قال اهل الدنیا من کسر اکله و زهکه و نومه و قصبه، قلیل الرضا لا یتعذر الى من اساء الیه الا یقبل عذر من اعتذر الیه، کسلان عند الطاعه شجاع عند المعصیه، عمله بعید و اجله قریب، لا یحاسب نفسه قلیل المنفعه کثیر الکلام قلیل الخوف، یمهدون انفسهم بما لا یفعلون و یدعون بما لیس لهم و یتکلمون بما یتمنون و یذکرون صاب الناس. این فراز از حدیث در جلسه قبلم روش بحث شد، انشاءالله یه دو جلسه رو تک تک اینا صحبت میکن. ای احمد، مبغوز دار اهل دنیا و مبغوز دار دنیا و اهلش را، و دوست بدار آخرت و اهلش را. آقا از حضرت پروردگار میپرسد خدایا مسئله را برم باز کن، اهل دنیا کیا هستن، اهل آخرت کیا هستن؟ خدای تعالی باز میفرماید مطلب را، اهل دنیا من کسر اکله و زهکه و نومه و غضبه. اهل دنیا چهار صفت دارند: یکی پرخور هستند، یکی زیاد خندانند، زیاد خنده میکنند، خوابشون و غضبشون بسیار زیاد است، رضایتشون از خدا بسیار کم است، معذرت نمیخواهند از کسی که واقعا در حق او ستمی کردند، و اگر یک کسی هم ازشون معذرت بخواد، پوزش بخواد، کلن پذیرا نیستن. در هنگام اطاعت و عبادت بسیار کسل و با سختی به طرف عبادت میره، اما در طرف جنبه معصیت شجاعانه گام بر میدارن. آرزوهاشون بسیار طویل است، در حالی که اجلشون بسا بسیار نزدیک باشه. هرگز به حساب نفس خویش نمیرسند، منفعتشون از زندگی بسیار بهرهشون کمه، زیاد حرف میزنن اما از خدا کلن نمیترسن، ادعاشون نسبت به خودشون زیاده نسبت به اون چیزی که اهلش نیستن، و ادعا دارن بدن کارهایی که انجام نمیدن. حالا از کدام ایناره؟ نه واقعا، حالا از دیدگاه ما، نه برای این که حالا بریم تحقیق کنیم رو آدم ها کیا اهل دنیا هستن کیا اهل آخرت هست، نه خیر، این صفات یکی یکی عرض کردم رو خودمون میزان سنجش قرار دهیم، چون واقعا خود منم نمیدونم که اهل دنیا هستم یا اهل آخرت هست. یکی یکی عرض کردم این آدرسی که خدای تعالی با رسولش عنایت می‌فرماد، او رو راهنمایی می‌کنه برای که ما یکی یکی ببینیم واقعا این صفات، حالا صفات اهل آخرت هم پشت سرش می‌فرماد، هر کسی ببینه واقعا جزء گروه دنیا پرستان و دنیا خواهانه یا جزء گروه آخرت خواهان است. حالا ملاک عرض کردم پس دوستی و دشمنی، اسلام و کفر کلن چگونه است؟ حالا جمله اول، اهل دنیا کثیر اکله و زهکه و نومه و غضبه. امروز فقط روی چهار تا صحبت کنیم. زیاد پرخوره. حالا دقت بفرمایید که خوراک مسلم جزء سومین ضروریات انسان است، که اگر واقعا هم نخوره میمیره. یعنی اولش ما نیاز داریم به هوا، سه چهار دقیقه هوا نرسه میمیریم. الحمدلله یکی رو خدا مجانی قرار زد، و یعنی یم کپنی بود خیلی هم میمورد، بعد یم در اختیار اگر واقعا ثروتمندا بود کسی دیگه نفسم نمیتونست بکشه. یه اولش. دومیش هم الحمدلله آبه که تقریبا رایگانه. این دومیه که پس کنیم بسا دو سه رو گیر آدم آب نیاد. حالا مسئله سوم خوراک. حالا خوراک مثلا اولیاء خدا پیامبرانم اهل خوراک بودن، نبوده کسی که او فرشته بسا باشه. کلا ما نیازمند خوراکیم، اما گفتن کل و وشر بود ولا تسر بود، زیاد نخوریم، یعنی کلا هدف زندگی فقط خوراک باشه و بس. و برای واقعا گروهی الان خودتون قیاس بفرمایید، یه گروهی هستن فقط و فقط به شکم و فرج میاندیشن، یعنی کلن از صبح که از خواب پا شده هنوز لغمه صبحانه تو دهنشه برنامه خوراک زور تهیه میکنه، از شب قبل برای نهار وسائلش خریده، دستورش صادر میکنه، هنوز نهارش تموم نشده دستور شام داره تهیه میکنه. بین این خوراک هم خلاصه هم چیزی که امکان براش داشته باشه هر جا رسید کلن استفاده میکنه. اگر واقعا سر سفره بود بسا واقعا اجازه استفاده به دیگرون هم نمیده، یعنی نوعا خوراک مطبوعشه کلن زودتر از دیگرون میخواد. و همینجا عرض کردم افطاری بود فرض بفرم، ما رمزون بود برای فرض بفرم بود، پلو و غیر زالک بود، بشبابای ترحلو هم گذاشته بودم. من میکنم مثلا حال فرض کنید هر پنج شیش نفر یه بشباب ترحلو گذاشته، هنوز پولو رو نایمده بود یه نفر همه شیشت ترحلو رو خود، یعنی میگه اجازه به دیگرون اصلا نداد. از اینا ببینید اینا واقعا که فقط همشون خوردن از سرامون. طبعا از کردن را لازم است که انسان دقت بفرماد یک زیاد نخوره. فرمایش امام صادق در حدیث عنوان بصری فرمودن که یکی از توصیه ها به عنوان این بود که دقت بکن در خوراک که معدر سه قسمت بکن، یک قسمت برای خوراک، یک قسمت برای آب، یک قسمت هم برای تنفس. اونجا دقت بفرمون که تصور نشه که مسئله تنفس تو معده نمیره، البته تو معده هوا هست، ثانیا که وقتی معده پر شد زیاد فشار میاره به دیافراگم، دیافراگم فشار میاره به قلب، بعضی وقت پرخوری باعث میشه که قلب درست کار نمیتونه بکنه، حتی ریه درست نفس نمیتونه بکشه از بس که خورده. یعنی کلن اگر واقعا این گونه باشه که انسان به اندازه بخوره که نیاز بدنشه، یک دومن دستور این است که قبل از سیر شدن دست از غذا بکشه. حالا گاه هست که واقعا سر سفره چند دقم خوراک هست، بعضی ها خوراک اولی رو میخوره تسیر میشه، تازه حالا بریم سر خوراک دوم، بریم خوراک دوم چه مزه میده، خوراک سوم چه مزه میده، برای میخواد از همش بخوره و بفهمه که چه بینی خلاصه. حالا بسا واقعا خود روزه که یکی از ریاضات اسلامی یه مقدار برای همین تمرینه، که خب انسان یه وقت خیال میکنه قبلا اگه مثلا یه وقت خوراک نخوردیم تا قاسم میاد پایین. حالا جالب اینه که نوع دکترهای حرف رو زدن که ما مطبمون قبل از ماه رمضان جنجال میشه، علت اینه که همه میان میخوان، هم تازه این متدینین اینو همه میان میخوان یه فتوای از ما بگیرن که روزه ندارن. آقا من هر از گاه دلم درد میگیره، من چشمم کمی سو هست، من پام درد میگیره، من این چیه اصلا ربطی به روزه نداره. حالا به هر طریقه تازه گروهی که تا حدودی را یه دینی داره، اونه که داگه دیگی ندارن اصلا مثلا حاضر نیسته که یه ماه از یک وعد خوراک صرف نظر کنه. خب اینو نشون میده که طبعا مسائل دنیایی واقعا برای اینا کلن شگونه هست که کلن. حالا اینا عرض کردن در اثر پرخوری های نوعا گرفتاری های تو مخصوص سنهای بالو کلسترول قند زیاده، چرب خون زیاده، هزار بلا و وزن زیاده، هزار بلا به سر خودشون از نظر کل بهداشت هم میارن. خب مسئله که انشاءالله نیستید، انشاءالله جز گروهی که اهل حرفا باشید، اما اصلا خودتون از که ما آزمایشه که ما هممون داریم، سلام جان. از شما رمزون دقت بفرمایید انسان چه حال خوشی داره، چه کار کردن. یه روز روزه رفت، عصر ما رمزون اصلا با من مخصوصا اگه مجلسی باشه، یک کلام معرفتی باشه، یک کلام عرفانی باشه، اصلا تو دل جای میگیره. در حالی که مثلا فرض کنید خب نمازی که میخوام بخونم، با اینکه معمولا ماه رمزون نماز مغرب و عشا رو سریع میخونن، اما ببینید همین نمازو چه نوری داره. در حالی که خود انسان مثلا سحر دو لقمان زیاد خورده، نماز صبح میخوام بخونم با شکم پر، اصلا میبینید واقعا حالش نیست. یعنی نور پیدا نمیشه، شکم پر نور ایجاد نمیکنه و گرسنگی خاصتا. حالا از همین طریق خیلی از عرض میکنم مرتضا، ولو در خط اسلام نیستن، این مرتضا هندی و اینا، خب یه چی فهمده که یه نور گیرش میاد، ولو حالا تو بودا باشه. یعنی از گرسنگی میخواد یه نوری استفاده بکنه و میکنه هم، چون خود نفس گرسنگی یه نوری بهش میده. حالا خوش و حال اون بنده ای که این شکم خالی را با دین و با نور دیانت و اعتقاد استفاده بکنه، او گونه دیگریست. و ای را از کردم، ما هممون در ماه رمضان کلان استفاده کردیم از این نور و چشیدیم این نور را. دومین صفت، کثیر زهکو، زیاد میخنده، خندش زیاده. چون یک در اندیشه آخرت نیست، یعنی واقعا کسی که بدونه که بالاخره یه حساب کتابی من دارم، کارهای زندگی بی حساب نیست، کمتر میخند. دومی که بدانه مرگی در کار هست. عجیب این است که یکی از فلسفه ها یه جالب حضرت پروردگار، حکمت کار حضرت پروردگار اینه که کسی از مرگش خبر نداره. نه جمعون میتونه بگی به پیری میرسم، تکلیف کهولت و پیری که روشنه. یعنی هر کسی میتونه واقعا بیاندیشد که فردا من زیر قبر باشه. یه وقتی عرض میکنم تو هم دارالرحمین بنده بودم، دیدم که مثلا 10 تا 15 تا قبر کنده، زمان جنگ بود. گفتم این رو برای شهدا کنده، شهدا که اینجا نیستن، که قبر آمده برای چی چیه؟ تصادف رانندگی یا قبر کنیم بود؟ گفت اما وقتی که نیست میکنیم آماده، وقتی مرده رو آوردن میفروشیم. بنده اونجا وسته بودم، یکی همه هم بود، چرا به وسته که چرا نمیاد؟ بودم والا دارم فکر اینو میکنم که نکنه همی قبر رو محل خفتن خودم باشه. یعنی این یه واقعیته، یعنی کلن باور بفرمود. خیلی ها قبرشون کندن اما خودشون تو خیابون دارن راه میدن، چه بسا واقعا دیده شده. خب این مرگهای ناگهانی، این تصادف ها، این سکته ها، یا انفکتوس، این ایست قلبی سالم طرف، یه دفعه میبینید آه مرد. خب یه قبرشم دیروز کندن، گذاشتن منتظر ورودش هست. وقتی مثلا واقعا روی اینا کمی فکر بکنه، یک دلبستگی شو دنیا کم میشه، یکی هرزخاری و هرزگویش کم میشه. سبب مسئله کلن حساب و کتاب خود انسان است. وقتی من بدونم من یه روز نمیتونم خودم کنترل بکنم، یه روز نمیتونم که زبانم، چشمم، شکمم کلن از معصیت بری باشه، گاهی واقعا انسان از قصه را بیمیره که من نتونم زبانم کنترل بکنم، یه رو غیبت نکنم، یه رو دروغ نگم. وقتی که انسان واقعا به محاسبه خیشتن بپردازد، طبعا یه غمش زیاد میشه. اونهای که واقعا اهل تفکر بودن کمتر میخندیدن، زیاد گریه میکردن. با اینکه حالا این آیه در قرآن مربوط به کفار است، خدای تعالی میفرماید کم بخند و زیاد گریه کن. جناب ناصر خسرو با گروهی که بخندند و بخندانند چه کنم، چون نه بخندم نه بخندانم، خنده از بی خردی خیزد، من چون خندم که خرد سخت گرفته است گریبانم. با گروهی که بخندند و بخندانند چه کنم، چون نه بخندم نه بخندانم، خنده از بی خردی خیزد، من چون خندم که خرد سخت گرفته است گریبان. جناب حافظ با دل خونین، حالا چون داریم که مؤمن در برخوردش با مؤمن اهل تبسم، یعنی با یکدیگر که بعد میخورید با تبسم برخورد، این مستحب. تبسم خوبه، آنچه که کراهت داره خنده قاهقاه هست. جناب حافظ بسیار جالب، با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. تار دیدید از اسباب موسیقی، شش تا سیم داره، یا اگر باور کنید تو اتاقتون باشه گاهی یه صدایی میده. صدا چی چیه؟ یه مگسی نشسته روی سیمی، این مگسو که پرواز میکنه، این تار به خیالش یه هواپیمای فانتوم از رو زمین بلند شد، صدای سیمش بلند میشه. من هیچ کس هم اونجا نیست، اون مگس نشسته رو سیم ساز. بعضی آدم ها اینجوری هست، یه جایی وقت بودی نه میکنم یه رفیقی هم داشتیم، این شب نیزوشه هیچ کس بخواه، علتی بود که در این محل پشه بود، یه پشه که بهش میزد یک در وسط خواب همه داد میزد، یعنی کلان هوا. بعضی ها در برابر کوچکترین آسیب دادشون میره بالا، در حالی که بعضی ها واقعا میبینید بالاترین مصائب براشون پیش آمده و تکون نمیخورن، لب به شکایت نمیگشایند، در برابر مصائب کاملا بی‌پروا قابل قبول براشون، برای که فلسفه زندگی رو فهمیده، فهمیده که بالاخره دنیا دار کون و فساد هستی و نیستیش در کنار همین، ضررش و سودش در کنار همین، بیماری و سلامتیش در کنار همین. کلن وقتی انسان خودش برای این مسائل آماده کرد در برابر رنجها، مسئولیتش بیشتر میشه. رسول خدا روزی با جوانانی از انصار که میگفتند و قاه قاه میخندیدند، فرمود ای جوانان، هر آنگاه آرزوهای بلند شما را فریفته و کوتاه کرد، اعمال نیک شما را بیدار میکند، شما را قبرستان و عبرت، شما را در قبرستان رفتن عبرت میدهد، شما را به قیام برای قیامت یاد مرگ آماده تر می سازد. یاد دور بر هم نشسته بودن بسا تفریح و قهقه خنده، حضرت گذاشتن توصیهشون میکنن یک کمی از او بردید، خود ایشون میفرمان راهو تو قبرستان داشتن و جناب رسول الله قدم میزدیم، یک گروه یک گوشه قبرستان جمع شده بود، سال تا من آقا چیه؟ گفتن آقا دارن یکی رو دفن میکنن. حضرت شتابان رفت به طرف این گروه، اونجا به زانو در کنار قبر نشست و اونجا اینقدر گریه کرد که حالا قریب هم بوده که خاک زیر پاش تر شد. بعد از آنی که مرده رو در قبر نهادند و خاک ریختن روش، فرمودن اخوانی به مثل هازا اعدو، برادران من برای همچی برنامه خودتون آماده کنید. حالا گاه هست که مخصوصا این مسئله رو تو تشییع شد یا مشاهده کردی، حالا یه کسی مرده رو استحباب پاشدن اومدن بستگان، همینجور بحث دنیا هست، همینجور بازار چجوریه، دلار چند میخرن، حالا کی همین از دیکن خود متوفا دیدن باقانو که برادرش الان حالا داره برادر خاک میکنه، تو بحث مادیات دنیاست. یافت مردی گورکن مردی دراز، یافت مردی گورکن عمری دراز، سائل گفتش که بر میگوی باز، تا چه عمری گورکن دی در مقاک، چه عجائب دیدهی در زیر خاک. مرد گورکن 90 ساله، آقا شما چقدر وقت مشغول این شغل هستید؟ 70 ساله قبر میشن، چه عجائب تو گورستان دیدید؟ از عجائب گفت دیدم حسب حال، که سگ نفسم پس از 70 سال، گورکندن دید و خود یکدم نمرد، یک دمم فرمان یک طاعت نبود. این برام خیلی عجیبه و گاهی واقعا انسان در یک چنین غفلت‌هایی به سر می‌برد. در همین احادیث دقت بفرمایید، در همین زمینه خنده قاهقاه امیر مؤمنان در صفت متقی می‌فرماید ان ذهکه فلا یعلو صوت سمعه. در صفت متقی خطوه جالبیست در نهج البلاغه، جز صفات مؤمن می‌فرماید خندهش صداش به گوشش نمی‌رسه، یعنی همون چیزی میشه لبخند. به اون لبخند اصلا صدا نداره، خنده قهقاه هست که با صداش طرف همسایه هم میره. القهقهتو من الشیطان ازا قهقهت فقلهون تفرق اللهم لا تمقتن. اگه احیانا بر سر یه مزحله واقعا خندت زیاد شد، بعد از خنده بگو خدایا مرا انتقام از من نگیر. حدیث دیگر زه کل مؤمن تبسم، یعنی خنده مؤمن تبسم است. حدیث دیگر من تبسم فی وجه اخی کانت له حسنه، کسی که به برادر مؤمنش برخورد بکنه لبخند بزنه دل سراباش محصول میشه. یعنی در مجموعه این حدیث کلان پسندیده است لبخند و مکروه هست لبخنده، یعنی خنده با صدای قهقه. آیه قرآن فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یعملون. البته عرض کردم این آیه برای کفار، کم بخندید و زیاد گریه کنید بدان چه که انجام داد. از امام باقر علیه السلام ان داوود قال لسلیمان یا بنی ایاک و کثرت الذکر فانه کثرت الذکر تترک العبد حقیرا، بر تو باد که زیاد نخندی، برای اینکه خنده زیاد انسان کوچک میکنه. این را از دادم بنده به نظرم میاد خود آزمایش عزیزان کافیست. بعضی هستن تو همین مجالسی ها دلغت هم تو همین مجالسی عرض کردن میخوان شوخی بکنن، این روزا در لباس شوخی ها جک میگی. اینا رو ببینید واقعا تو اجتماع سلام، من تو اجتماع اینا شخصیتشون چگونه خودتون روشون حساب میکن. حالا اون انسان با وقاری که واقعا اهل تفکر اهل وقار اهل اندیشه است، یه وقار سنگینی خودش اصلا یه احترام میطلبه براتون. و اینا عرض کردم کلن یه انسانهای توخالی هستن. کسرت الذهن کل رجال تبسل وقاره، زیادی خنده مرد از وقارش میکاهد. کم من اکثر از ذهکه لائما یکسر یوم القیامت بکاه، که بسا اونه که اینجا زیاد میخندن روز قیامت گریهشون زیاده. و کم من اکثر بکاه علا زنده خائفاً یکسر یوم القیامت و پی جنت سروره و ذهکو، و چه بسا اونهایی که اینجا غمگینن و محزونن و گریانند از گناهانشان در روز قیامت سرور و شادمانیشان در بهشت زیاد باشد. فرمایش امام صادق در صحیفه حضرت موسی عجب تل من ایقن بالموت کیف یفرح ولمن ایقن بالمال لمیزهد، در شگفتم از آن که به مرگ یقین دارد چگونه در فرح و شادمانی به سر میبرد، و آن کس که به جهنم یقین دارد چگونه میخندد. باز در حدیث معراج است عجبت من عبد لا یدری انی راز انه امساخت علیه و هو یزهد، در شگفتم از کسی که نمیدونه که خدا از او راضیه یا نه خیر راضی نیست چگونه میخندد. حضرت رسول به جبرائیل فرمودن من هرگز میکائیل را خندان ندیدم. جبرائیل گفت از اون روزی که خداوند جهنم را آفرید و میکائیل سرور و خندهش تعطیل شد. اینجا عرض کردم از مجموعه این احادیث کلان برنامه یک خوراکمون، دو انشاءالله خنده زیادمون تعطیل میشه انشاءالله، که خوراک پر نخوریم تا نور قلب کم نشه، زیاد نخندیم که از اهل غفلت و دنیا پرستی نباشه. من برسه سومین چیزی که از صفات فرمودن اهل دنیا هست، خواب زیاد. یک کسی عرض میکنم به آخوند من حسین قلی همدانی، شاید تکرارم باشه، ایشون تقریبا جد عارف های ایست قرن، یعنی شاید صد تا عارف تربیت کرده، خیلی از بزرگان قرن، از شاگردها یا شاگردهای ایشون بود. آخوند سید محمد ایروانی عالم بزرگ تبریز هم بوده، یه نامه می نویسه که آقا یه دستور سیر و سلوک که خواهش میکنم به من عنایت بفرمایید. یه دستور سیر و سلوک که ایشون یه کاغذ قطعه، یه کاغذ سیگار و دیگه کف دست گرفته، ایشون چهار تا دستور رو ایشون نوشته: الحذر من اربع قوات، کسرت الکلام، کسرت المنام، کسرت الطعام، کسرت معاشرت مع الانام. دوری از چهار راه زن: یک، زیاد خفتن، دو، زیاد خوردن، سه، زیاد حرف زدن، چهار، زیاد به مردم معاشرت کردن. الحذر من اربع قوات: کسرت الکلام، کسرت المنام، کسرت الطعام، کسرت معاشرت مع الانام. خب این را همون انشاءالله یاد بگیریم. اگر واقعا انسان این برنامه رو پیاده کرد، خیلی وقت صرف جویش، تو هر مجلسی، تو هر تلفن، وای بعضی تلفن ها هر چی که انسان میخواد بگیره اشکال نمیدونه از چه خبره توی خونه، که مخصوصا کسالاتی که نوان خواهرها زیاد داره، یک ساعت این فکر هم کنه پشت تلفنه، به خیالش نشسته تو منزل، پرده هم نشستن، تمام راز و نیازها پشت تلفن. حالا حالا قایم تو مجالس این گونه است، این حرف هم طبعا با پس سخن چو دور تمام زد، آن خشت برد که پر تمام زد. حرف خوب که آدم نمیتون زیاد بزن، کلمات قصار امیل مومن، یه جمله، اون جمله کتابه، قرآن یه آیه روش خیلی ها کتاب میمیسن، کم ولی پر از حکمت. حالا او کسی که زیاد حرف میزنی لقبه، لاف از سخنه چه دور ترم زد، آن شش بود که پر. حالا در هر صورت وقتی که در این چهار تو صرف جویی شد، صرف جویی عمر میشه. الحذر من اربع قوات: کسرت الکلام، کسرت المنام، کسرت الطعام و کسرت معاشرت مع الانام. و علیک به تقلیبها و تبدیلها به ذکر الملک العلام و السلام. حالا اون مقدار که صرف جویی شد، به پرداز به یاد خدا و عبادت و سلام. این دستور سیر و سلوک یه روحانی بزرگ، یه عارف بزرگ. و هم چهار تو میتونه عمرت به باد نره، ساعات غفلت زدای معاشرت بیجا، معاشرت که تازه اگر توش معصیت نباشه اصلا کل برنامهش لحوه و لقوه و بیجاست. حرفایی یا مفتی که نوعاً دوره برای هم که نشستیم میزنی. حالا برگردم به فرمایش حدیث خودم بر سر خواب زیاد. خب طبعا عرض کردم اون کسی که عادت داره خواب زیاد از کجا کاسته میشه؟ دو ساعت بسیار نورانی در 24 ساعت ما داریم که تصادفاً مصادف شده با فرخت و خواب خوابیدن، یکی سحره یکی بین طلوع عین، که متاسفانه خیلی کم مردم از این ساعات استفاده. یه دو که چه عرض کنم که ما که واقعا کلان تارک و صلات هستن که هرگز رنج نسیم جم فضای سحر و بین طلوعین استشمام نکردن. گروه یه گروه متدین هم حالا این دفعه رو بیدار شدی یا نشدی، آفتاب زده با دهت لگت و دهت و دهت از سرخ خبونی یه گروه نظر تو میگیره رکعت اول شده، بعد هم مثلا پرسه های آدم آه رکعت اول همه آفتاب نزده، رکعت دوم آفتاب زد، این مسئله چطوریه؟ خیلی این مسئله رو میپرسن و خاک به سره چنین نازیه که تو میخونی که حالا بین آفتاب زدن و آفتاب زدن باشی. به قنامت شماره دوست دم این سی صبح تا دل مرده مگر زنده کنی که این دم از روست. حیف آدم نباشه که از این نسیم سحرگاهی بین طلوعه، اصلا این ساعات اصلا یه نور دیگه داره، نور جان فضا داره، انرژی قلب مؤمن که بسا باعث میشه که در روز بتونه واقعا از معصیت دوری کنه، بتونه از شیطان پرهیز کنه. انرژیش باتریش کجا شارج میشه؟ این که گفتن آن نماز شب باعث میشه که روز انسان معصیت نکنه به واسه همینه. من واقعا سحر این باتری شارج شده، میتونه واقعا در برابر نفسش در برابر شیطان مقاومت کنه. حالا وقتی هم که عرض کردم دیده شده که اکثر می نالن از این که شب خواب من نمیده، هم پرخوابه ها اون تو ببین چند ساعت می خوابی در 24 ساعت. وقتی انسان کم خوابید سرش گوش و بالش خوابش می بره. نوعاً اینه که می نالن و قرص می خورن برای عرض می کنم خواب، ای واقعا بسنجید که چقدر اینا تو رخت خواب بسنجید. حدیث سخن جالب است از مسایح لقمان به فرزندش. بله شنیدم که لقمان پسر راز مهر به اندرز فرمود که خوب چهر مخور لقمه جز خسروانی خورش، که تن یا بدت زن خورش پرورش. براحت مخسبان قدر تا توان، که خارت شود زیر تن پرنیان. مجو کان جز از بت نوشخند، میارا جز در دواج پرند. به وجود خوراک نخور الا خوراک پادشاهان، نخواب الا تو رخت خواب ابریشمی. کان مجود ازدواج نکن جز با زیباترین زنان عالم. یه حرف درستی بزن، یه حرفی بزن که بشه، من چجوری میتونم چنین کاری بکنم؟ خب عرض کردم دقت بکن به حرف من. چنان لقمه برخیشتن گیر تنگ، که در کام زهرت نمایت نوشت نمایت شرد. دقت کم بخور که وقتی که یه نون خشکی هم میخوری بهترین خوراک برات باشه. دقیقت کم بخواب که وقتی رو زمین هم میخوابی گویی تو دواج پرن میخوابی. ز وصل پری باش چندان بری، که در دیده دیوت نماید پری. کلن از ازدواج و از تماس به اندازه دوری کن که در دیده دیوت نماید پری. اینجا ببینید اینا امساک، امساک در کل لذائذ لذت رو جالبتر میکنه. یعنی اون که کم میخوره، خب این رو عرض کردم ما بعضی ها سوشدیم دیگه، یعنی ما رمزون ببینید حالا سر سفره افطاری هر چی هست آدم با لذت میخوره، در حالی که واقعا در ایام دیگه اجوری ما نیستیم، برای که گرسنگی بیشتره. گاه واقعا بوده خستتون بوده سرتون روشی رو بستر خوابتون بوده، کار ندید یعنی بشتر خوشخوابه نو زمین آدم خوابشون بره. وقتی که کم خوابید میخوام عرض کنم مثلا لذائذ زندگی در تمام شؤون از برکت امساکه نه از برکت اسباب. در هر امری که امساک فرمودید او امر براتون لذیذ میشه. حالا بر سر مسئله خواب بوده مصبوب هستید که کلان اگر واقعا این رو تمرین بفرمید بزیار مسئله من از شب خیلی از عزیزان مراجعه میکنن آقا من هر کاری میکنیم نمیتونیم بلند شیم نماز شب بخونیم. خب میدونید اصلا فرمایش حدیث قدسی است که دروغ میگوید اون کسی که میگه من خدا رو دوست دارم و از سحر خیزی دوری میکنه، چون واقعا وقت وصاله، وقتیه که خدا درها رو باز کرده پذیرای بنده شه. من بگم خدا رو دوست میدارم، دنبال عرض کردم این ساعت تو بستر باشه. حالا کلن این توصیه به عزیزان هست که برنامه ریزی شما دیگه از بخود واقعا خیلی بخود با خوابید 8 ساعت در حال 8 ساعت زیاده، 7 ساعت انسان کاملا میتونه خودش آماده کنه برای کار کردن روز. حالا ایشون نشسته مثلا این شبا تا ساعت 12 یکی بعد نصف شب خیلی های موقع میخوابه، معلومه شما که یکی بعد نصف شب خوابیده حالا دیگه این شبا خیلی خود دیر بنن شد 4 و 5 ربع کم پشید یعنی میکنم چند ساعت خوابیده، 2-3 ساعت البته این بدن نمیکشه. زمانی که انسان نظم در تمام شون این نظم کنه که تو میکنه خیلی عجیبه. وصیت جناب امیرالمومنین به حضرت امام حسن علیه السلام کلان جمله دوم اوصی کن به تقوی الله و نظم فی امر کن، اون دعایی که ثواب نیست نخیر، این نظم باعث میشه که شما اهل ثواب بشی، کارات منظم باشی، تو زندگیتون برنامه ریز باشید سر دقیقه. یا آقای عبو میکنم منشی جناب امام خمینی میفرمون من قسم میخورم میتونم تو منزل اون که نشستم بگم الان امام خمینی داره چه کار میکن، چون تمام کاراش به نظم بود. یعنی هر انسانی که از ساعات زندگیش استفاده کرده از برطف نظم بود. حالا این نظم اصلا باعث میشه که انسان کلان برنامه ریزیش پیاده بشه. یعنی وقتی که پرس کنید مردم درستن که شما سر ساعت اینجور تشریف دارید هیچ وقت دیگه مزاهمتون در این ساعت نمیشه، چون میدونم که شما سر ساعت 4 تشریف میارید اینجور، کلان میدونم که شما در این ساعت خوابیدید آشنا شدن دیگه هیچ وقت این ساعت رو تلفون نمیزنید، میدونم که سر ساعت شما موقع نماز الان پشت سجاده هستید، من کسی میاد برای خونتون در میزنه، من تلفن میزنه، من مزاحمتون میشه، من کسی توقعی ازتون داره. نمیدونیم بتونیم واقعا گونه برنامه ریزی بکنیم که به خوابم برسم، به خوراکم برسم، به عبادتم برسم، حتی به ورزشتون برسید. اما همه اینا به حسنش از وقت نظم پیاده شد کلن عادت میشه، اصلا اخلاق یعنی ایجاد عادت خوب. یعنی کلن وقتی مرتب به کار گرفتید اندامتونه این برای اندام اصلا عادت میشه. امتحان بفرمید نیازی به او کسی که نماز شب میخونه نیازی به شمعات نداره، او که عادت شده ها این بدنی میدونه دیگه عادت کرده سر این ساعتو بلند شد بیدار میشه، در حالی که الان وقتی عادت نکردم شماتو رو میزنم بلند نمیشم، نمیتونم بلند بشم. مسئله عرض کردم استفاده از این نماز شب به اندازه مهمه که عجیب است ارتباط جناب رسول الله با پروردگارش آغازین است دستور نماز، یعنی سوره مزمل یا اولین است و یا گفتن اصلا اولین است، بعضی ها گفتن نه دومین است اقرا اولین، اون که مسلم است مزمل تو غار حرا ایشون است، آغاز ارتباط جان رسول الله با ملکوت آسمان هاست. قل اللیل الا قلیلا، آقا جون ای میخوای با آسمان ارتباط داشته باشی شب را بلند شو یک کمی بخواب و رتل القرآن ترتیلا، قرآن را با ترتیل و نظم و تأمل بخوان، چرا که سینه شما باید آمادگی پیدا بکنه برای نزول وحی. اما سنلقی علیک قولا ثقیلا، سینه با تاب داشته باشه، کوهای عظیم وحی الهی و قرب حضرت پروردگار که جناب موسی تا به یه تجلیش هم نداشت میخواد به سینه تو نازل بشه، به زودی می افتونیم بر تو قومی سنگین. این موشعت اللیله هی اشد بوت ان و اقل مقیلا، برخواستن شب برای ارتباط با خدا قوامش بیشتره با اون که دشواره، ولی که در ایساعات آمادگی قلب برای پذیرایی از وحی خیلی زیادتره. این لکف نهار سبحا طویلا، این حال برای همه منها، چون همه من حالا وحی نمیخواد برای من بیاد، اما ارتباط میخوام با معنا پیدا کن. سینه ای که توش این همه شلوغ و جار و جنجال و خبر رادیو و تماشای فیلم رادیو تا ساعت 12 شب بوده و حرف یا مفت و دورو برای هم نشسته، این سینه کجا میتونه نور واردش بشه؟ این ملکه فی النهار سبحا طویلا، ببین نمیفرمد شما برو تو غار، نمیفرمد برو خونتو ببند، میفرمد شما روز گرفتار آمده شده زیادی هستی، یه عده مغازه باید برند، یه عده اداره باید برند، یه عده دانشگاه باید برند، گرفتاری واقعا در این گرفتاری ها انسان اوتون که باید نمیتونه با عبادت بپرداز. به پیغمبرش میفرمد خب پس یه خلایی پیدا بکن، تو که روز همش گرفتاری شدن که میخوای بخوابی، کی به خدا میرسی؟ این ملکت نهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، یاد کن پروردگارت را و منقطع شو به سوی او انقطاعی. این حالا دیگه سحر بلند شدی خیالات روز بز کنار، تعلقاتت بز کنار، در این خلوتگاه سحر به خدا برس. شب آمد تا که بلبل راز گوید، شب آمد تا که مرغ حق بنالد، شب آمد تا ز خلق آیم کناره، شب آمد منظر چشمم ستاره، شب آمد تا که غم از دل زدائی، بساز مرغ حق با حق منالی، شب آمد تا که هو از دل براری، به هو هوی کبوتر شب سراری، من تو تطهر سم آبا الى فراشه بابا و فراشه کسجده، معذرت میخوام، من تو تطهر سم آبا الى فراشه با تا قبراشهو کسجده. این برنامه خوابی هم اینجا تقدیم حضورتون میشه. در این حدیث میفرمان کسی که با وضو به خوابه کلن اینکه شب را در مسجد به سر برده، یه کار آسونی هم، یعنی یه عادت بشه، این شاد شب وضو بگیریم بخواب. من نام علا وضو این ادرکه الموت فی لیلهی فهوه اندالله شهید. بعضی هم میدونید که خواب مرگ خوبی هم هست، مرگ گوارایی هم هست، خوابیدن دیگه صبح بلند نشد. بله یکی میگفت دعا کرد میکرد که همیشه خدایا جان من تو خواب بگیر، همطورم شد، میشون شب خوابید و صبح بلند نشد. میفرمان اگر این آدمی با وضو خوابیده باشه حکم شهیده، مثلا واقعا انسان این فکر بکنه که من امشب که خوابیدم دیگه ممکن است فردا ای رو نبینم، چون خیلی ها شبی دیدن که روزی پشت سرش نبود، خیلی ها روزی را دیدن که شبی پشت سرش نبود. ازا آویت الى فراش که فنظر ما کسبت فی یوم ایک فذکر انک میت و ان لک لا معاد. کسی که شب سرش بود، بعضی وقت واقعا دقایقی ولو خستتون هم باشه دقایقی خواب نبرده، فقط یه نگاه کنیم امروز از صبح که پا شدم تا حالا که دوباره سر بر بستر میگذارم چه کار کردم. فنظر ما کسبت فی یومک، نگاه کنیم این امروز چه اکتساب کرد. همطور که نوع مردم اهل معامله و بازار و مغازه، امروز زیان کردن، امروز چکنده خود، امروز چقدر استفاده کردن. یه دیگه من نگاه اعمال کن کسی که اینجوری باشه و یاد بیاورد که بسا واقعا دیگر از این سر بر بستر گذاشتن سر رو بر نمی داره. یه انسان است که اهل تذکر و تقواست. من قرأ قل هو الله احد حين یأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسین سنة. یکی از برنامه های بستر سه تا سوره قل هو الله در موقع خواب بخونید، خدای تعالی گناه حضرت رسول می فرمایند ای پروردگار اگر روح مرا در خواب از من گرفتی مرا بیامرز و اگر بازش گردانی مرا در زمره بندگان صالحت محافظت فرما. حالا از جمله از آداب بستر آیات آمن رسول تا آخر بقره است. آمن رسول ما انزل الیه تو این جز برنامه است. ستوحید عرض کردم، تسبیح حضرت زهرا هم جز برنامه بستره، دعا به اولین و آخرین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات کلن اینا آدم تو خارج نبرده این برنامه رو داشته باشه بسترش هم میشه مسجد، بسترش هم میشه عبادت. و طبعا عرض کردم در یک چنین بسترهایی است که بنده نائم آماده میکنه برای نماز شب. جناب رسول الله وقتی بود آیات سوره مزمل آمد پشتشون آیات دیگر است. و عجیب این است که این همه وصف بهشت تو قرآن، جنات تجری من تحت الانهار، ببینید چقدر تو قرآن داریم، اما پشت سر نماز شب خدا تعالی بس بش نمیتونم بس بش نکن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سحرگاه از بستر بیرون میشن و پروردگار را میخوانند در حالت بیم و امید. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. پسرش فلا تعلم نفسون، هیچ احدی نمیدونه، فلا تعلم نفس ما اخفی من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ احدی نمیدونه پاداشی که باعث نور چشمانتونه به نمش کردید. چه منشور آمدش از حضرت رب بساز آمد نیاز احمد شب. خدای آرزو داشتم بشینم باید حرف بزن نیازم براود نیاز احمدی آن ناز بنشان و همراهش هزاران خیر برخان. اشعار مال خودم از کم تو همه سوره مزمل آقا بار خاطرشون به امت بود. گاهی دیدید یه خوراک لذیذی گذاشتن جلوتون آدم و کاش که بچه هم بود، کاش که هم آدم هم بود. خدایا این برنامه نماز شب خاص من قرار دادی امتم چطور؟ آیا اواخر سوره هست؟ والذین معک، اونایی هم که میل دارن از امت تو اونا میتونن تشریف بیارن. گاهی دیدید یه نفر دعوت میکنن دوراریا رو از بخاطر توفیلی دعوت میکنن. ما اهل سر سفره نماز شب رفتن که برنامه جناب رسول الله هست نیستیم، تو خیلی آقا هست و لازم همه اکمار کشون. نیاز احمدی آن ناز بنشان و همراهش هزارین خیر بند خواند. زبستر نیمه شبها برون و فلعصهارهم یستقفرون. الهی رهروی زیر خان خیلم به خان آرزو مندم تو فیلم. نبستانم دو صد شادی بر این سوز من بفروشم شبی با تو به صد روز، کجا بر شادی خانم برم رشت، نبرگیرم دو صد گوهر بر این عشق. به شب معراج احمد بود با یار، به قارش در شبانگه شد خریدار. به شب موسا تجلیگاه رب شد، به تورش آن همه نجوا به شب شد. به شب خواندی الهی دوستان را، به مهمان در گشادی بوستان را. به نال استخوان نال سازان، به موهای سپید مویداران، به دستان ساز گلزار جمالت، به خوف خائفان دل از جلالت، بر آن چشمان مخموران شبخیز، همه شب ناله هم به با شباویز. به راه ره گذارانت ده آهنگ، به شب همراز غم کن با شباهنگ. به اشکم سینه را بنشان از این غم، شبستانم چو شب، شبستانم چو بستان کن ز شبنم. بر این بستان سرا صد لاله بنشان، به داغ لاله رنگین دار بستان. چون دانی ز اسرارم معانی، به ظلمت هست آب زندگانی. عرض میکنم جزء برنامه های سمبولیک ادبیات ما، یکی آب زندگانی تو ظلمت، که میگن اسکندر هر جا میرفت دنبال یه قاری میگشت اونی تش آبی هست، ما خورم آب زندگان. نه کنایه است. کنون دانی ز اسرار معانی، به ظلمت هست آب زندگان. آب حیات، حیات بخش در ظلمت شبه. و صلی الله علی محمد.